سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت بریتانیا از همه شهروندان خود خواسته که به افغانستان سفر نکنند. بریتانیا امروز در اعلامیه وضعیت امنیتی افغانستان را بحرانی خوانده و افزوده که احتمال حملات تروریستی در داخل افغانستان زیاد است. در این اعلامیه آمده که خطر افزایش حملات تروریستی در سراسر افغانستان از جمله اماکن و مراسم مذهبی و میدانهای هوایی وجود دارد. در اعلامیه حکومت بریتانیا به خطر بازداشت اتباعی انگلستان نیز اشاره شده است. حکومت طالبان تا هنوز به طور رسمی در این مورد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این از تامین امنیت در کل کشور اطمینان دادند. فرانسه از آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، از زندان طالبان استقبال کرده است. وزارت خارجه فرانسه اواخر دیروز در یک خبرنامه مطبوعاتی نوشت که مرتضی از 7 جنوری به مدت 284 روز در بازداشت طالبان به سر می برد. در این اعلامیه آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، یک فرصت خوانده شده و بر تعهد فرانسه به آزادی مطبوعات و گزارش بدون مانع در سراسر جهان تأکید شده است. همچنین در این اعلامیه آمده است که فرانسه از روز اول وضعیت مرتضی بهبودی را به دقت زیر نظر داشته و تلاش‌های زیاده برای آزادی وی انجام داده است. مرتضی بهبودی چهارشنبه گذشته از سوی حکومت طالبان از زندان آزاد شد. اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در جریان سال 2023 حدود 1200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده است. بیشترین کمک‌ها از سوی آمریکا صورت گرفته که حدود 400 میلیون دلار تخمین می‌شود. کرندیکر، شارژدافر سفارت آمریکا برای افغانستان، دیروز 20 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که ایالات متحده افتخار می‌کند که در صدر کشورهای کمک کننده به افغانستان قرار دارد. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 2 میلیارد دلار با این کشور کمک کردند. تاجیکستان در امتداد مرز با افغانستان 24 پاسگاه امنیتی دیگر ایجاد کرده. با گزارش رسانه‌های تاجیکستان، این پاسگاه‌ها در مناطق لخش، شمس‌الدین شاهین، روشان، اشکاشم، مرغاب و قروغ ایجاد شدند. خبرگزاری آسیا پلاس تاجیکستان روز پنجشنبه 19 اکتبر گزارش داد که پاسگاه‌ها بر اساس دستور و راهنمایی رئیس جمهور امام علی رحمان ساخته شدند. تاجیکستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از فعالیت گروه‌های افراطی و تروریستی نگرانی دارد. دوشنبه ماه گذشته در یک گزارش گفت که نیروهای امنیتی تاجیکستان 3 عضو گروه شورشی انصار الله را هنگام کشتن که می‌خواستند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند. قرار است امروز نشست مهم در مورد جنگ غزه در مصر برگزار شود. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که ممکن جنگ در غزه به سایر مناطق شرق میانه گسترش یابد. عدم حضور آمریکا و شمار دیگر از کشورها باعث شده می تواند که انتظارها از این نشست کمتر باشد. در نشست امروز 21 اکتبر در قاهره، رهبران و وزیران خارجه شمار از کشورهای عربی و اروپایی اشتراک می کنند. چین گفته که ژی جن نماینده‌اش برای شرق میانه در نشست امروز اشتراک می کند. روسیه نیز تاکید کرده که میخائیل بوگدانوف، معاون وزارت خارجه این کشور را برای اشتراک در نشست قاهره می فرستد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از کنگرس این کشور خواسته تا بسته امنیتی 105 میلیارد دلاری را تصویب کند. قصر سفید دیروز 20 اکتبر گفت که در این درخواست 61 میلیارد دلار کمک نظامی برای اوکراین و 14 میلیارد دلار کمک برای اسرائیل شامل است. این خواست بایدن یک روز پس از آن مطرح شد که او در یک سخنرانی به ملت تهاجم روسیه بر اوکراین و جنگجویان حماس در غزه را با هم مرتبط دانست. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که کمک آمریکا برای اسرائیل همکاری خواهد کرد که برای رهایی مسئول گروگانان در نزد گروه حماس تلاش بیشتر کند. درخواست برای تصویب بودجه امنیتی در حال از سوی جو بایدن مطرح شده که در اخیر ماه سپتامبر کنگرس آمریکا درخواست برای کمک‌های نظامی برای اوکراین را رد کرده بود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، نهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود، دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود، نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشه زن باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف همون حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورت که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیر میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانما هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش میبرند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسم بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نوع دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میاید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بنان ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه، ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلع از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شو با یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک ازیر ندارن و یا فهم ازیر ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره، اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود را میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان با او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به یوزازی که اون مشکل حل شوه، دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجه از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشون زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برزی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرات زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط بر زنا خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهلا که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان حرص مورد مشخص است که در قرآن کریم خانم‌ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورت که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم‌ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم‌ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دوین میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان بر جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون ای مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما با تأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواین به حق خانمارا چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن. و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن، و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای که ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد. و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه، خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم مطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه ازی که نفقه و مهریه بر محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر می گیره که بخشش نهله نامیده می شه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش می برن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم مطفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم مطفی.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد زیان نیکبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پانزده مهمان ماست. و آقای نیکبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نیکبین صاحب سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارای تخنیکیتان.
استاد نیکبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند در مورد خود اندک معلومات بده، بعدن سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. من احمد جا اسم من است، تخلص نیکبین میکنم. من متولد کابل هستم، در نایی اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسطه و تحصیلات عالی خود در لیسه بی بی هم به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل شدیم. در سال 1363 ما باعث استاد در کادر دیپارتمنت پانزده علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پوهنتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما باعث عامر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه بر اینکه ما در پوهنتون کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرامی ماستری پانزده هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پوهنتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوتاً ما بله
سپاس از شما. استاد، بیشتر شما گفتین که در کجا با مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان نو لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی که به سن خرد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همون وقت برای شاگردا شیر میدادن، یونسف شیر میداد، باز همون پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپراسی دادن، گفتن ایره ببرین پس به خانش که سن از خرد است، این با سال آینده بیه به درس دیگه. ما دوره ابتدایی مکتب در ریسی عاشقان عارفان و یک خاطره جالب دیگه که من با شما قصه بکنم. ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتنش، بازور از زیادتر همون دوستا دمون زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اول نمیسن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق دادانم بود. وقتی که آمدی سنجاق دادانم مدید بدون از یک کدام چی شو رفت و مو پوش سر مکتب پایای چوکی و تخت چوبا و زپا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه بچه ها. وقتی قیامت کل بچه ها گفت تفتش از تفتش بسا میترسی، پس چوب انداخ مرا گفت چرا این کار کردی اینا، اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو باز بیار مرا چیزو کنه. این خاطرات سیاد جالب من در دوره افتدایی مکتب هم هست.
درست، تشکر. نیکبین صاحب، چطور به پوهنتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
من در سال 1359 شامل پانزده علوم اجتماعی شدم. در او وقت برای دمو سال بود که یعنی پانزده علوم اجتماعی در اون زمان نبود، باعث پانزده تاریخ و فلسفه. ای از پیکره پانزده ادبیات، یعنی پانزده علوم بشری جدا شد. از پانزده علوم بشری یکی پانزده زمینشناسی جدا شد، یکی پانزده هنرهای زیبا جدا شد، یکی پانزده علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا با پانزده علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید، به پانزده زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که چون نمره بلند بود، ما به پانزده علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون ما به رشته فلسفه به اندازه علاقمندی بسیار زیاد داشتم و میخواستم که همین رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل همین پانزده علوم اجتماعی شدم. او وقت پانزده ژورنالیسم باید یک دیپارتمنت در بخش از پانزده علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل به درجه اعلا ما کامیاب شدم و یک آمر دیپارتمنت ما یک شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی بسیار شخصیت بسیار خوی علمی بود یک در اون زمان بازو ما کسیم تا چهار بودم همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جای نری بخاطر از این که ما ترا شامل کادر میکنیم ما ترا در کادر میگیریم دیگه باز ما که از این پنزه خلا شدم اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم
بله
که پروگرام ماستری رو ما تعقیب کردم
بسیار خوب استاد نگبین چرا با فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدم ما 14 ساله بودم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقه مندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقه مندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است اس کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای روا میداره که تا به مو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و در اون زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که من یعنی دوستا مرا میخواستن برم به پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما امیگه پذرد که ما ترا در کدر میگریم توش کنی که باید جای دیگه نری
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
من در ثور 1363 در کادر علمی ما کاندید شدم و در این سال زمانی بود که اکثر جوان ها را به عسکری می بردن و مسئله جلب ایزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود باز ما که در کادر ماندیم باز بر ما اینا تعجیل گرفتن شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد واقعا ما به بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امور روحی خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما امی شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود دیگه یکی از چالش ها همی بود چالش دیگه همی بود که ما را باز بعدن در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و تلخترین حالت شما همی بود که وقتی که دوره عسکری که یک سال بود ما ختم کردیم
بله.
و تعقیب از این به اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد امی وظیفه ما ولی باز امو خوشبختی امی بود که به اساس امو یک مصاحبه که امو استاد که پل تکنیک با دکتر نجیب داشت باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست امو متباقی خدمت عسکری ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شده و ما ترخیص داده
درست یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو... ما یک بار عسکری کردیم نه یک بار عسکری کردیم او را مدت 18 ماه
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
من دیگه در دوران عسکری هم برای ما بسیار خوشایند بود و هم برای ما بسیار زیاد دردآور بود در داور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم من بیشتر با قلم و کاغذ و با امین مسئله ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم وقتی که داخل قطعه عسکری شدم و ادبیات بسیار کوچه و بازار را بهش برخوردم و همیشه من از گپایی که یعنی بسیار خوشایند نبود برای من و این برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد. با این مواجه شدم، این برای من بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود، برای من گفته استاد تو وقتی که میخوای داخل قطعه عسکری شوی، پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا به یک بخشه پایید پستک و گنده و جوشه پردو، تو داخل قطعه که میشی یک شخص بیرود بست. این دیگه برای استاد مهم نیست که تو کی هست، چی بودی و گذشتی تو چی بوده. بس من با می کپا عادت کردم. و من چیز جالب با زمانی بود، البته این صفت نیست، اما چیزی که من کسایی که صحبت مرا میشنوند در دوره کتی من هستم شاید یعنی گپ مرا سری سر بگذارن، یعنی درسای مسلکی را که به ما میدادن مجرد که از این زبان مو کاذب طلای مبرامد نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغز از کامپیوتر است و در تمام جلساتی که اینا با در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن یکی از سخنرانان ما بودم و یکی و در اون زمان ما بایسه به اصطلاح امو که درس میدادم تمام صاحب منصبا را. در اون وقت من چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه میفهمیدم و مسائل سیاسی را مکتش جدت تر کار داشتیم، درسای سیاسی تمام کندک را میدادم. و یکی از گفتهای جالب این است که یک روز ما یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم. وقتی که بحث خلاص شد، من یک دفعه می کماندان کندک گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم. خب بحث مسئله عسکری بود، کماندان کندک من یک سرباز، ولی او گفت مرا پس تکرار کرد، نتانست. خب ما هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گفت خلاص شد، بعد از اسمر مندان کندک در دفتر خود خواست، گفت که استاد این نباید که کار میکرد. من گفتم ببخشید، من خود بلد نیستم دیگه از میت اکادمی که آمده، من که شاگرد هم متبرخورد کردیم، فکر کردیم که هم شاگرد هایی من متبرخورد نکنم.
بله نگوین صاحب، شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها بروی دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان محصلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پنتونی بود. ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پنزه‌های پنتون کابل تدریس میکردیم، در پنزه ژورنالیسم، در پنزه حقوق، در پنزه اقتصاد، در پنزه هنرهای زیبا، در پنزه تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کنه، ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردم در تمام سنوف، یعنی اگر ما طور مطلق نگویم، یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
ایتو بندرت ایتو دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بانند
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
ایتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسب از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما میفهمین که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ کش این را جبران کرده نمیتونه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است. محکوم این جفا هست.
تشکر.
چرا؟ بخاطر از این که امروز بیشترین استعداد است، بیشترین استعداد است دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بودن. حالا ما چطور میشه که این نسل از پروسی آموزش پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر ازنا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل را نتیم، اجازه کار را نتیم؟ این اتامی برخورد انسان های قبیلوی هم به نیگه آذر نیستن. یک توده است کی برانداخته من هم نمیفهمم و ملت افغانستان هم نمیفهمم، ملت خونی هم مردم افغانستان نمیفهمم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیان نگبین، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
ما بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که مزده از پانتون به خانه میباشم، کامل خانم ما سرمالن یکی از مکاتب از در نیسین صوفیخ نام در معلم است. من 4 تا دختر دارم که از این جمله 2 تا دختر من استادای پانتون هستن، یکیش در پلتخنیک استاد است، یکی دیگه در پانتون موراس معاون مسنان پانتون موراس. یک دختره که من از پرده اقتصاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است، و آخر دختر آخر من از پرده تعلیم تربیه، و بچه من یک بچه دارم که از پرده ژورنالیسم فارغ شده و مستری خوده در رشته اداره و منجمنت از پرتون دنیا گرفته.
بله بسیار
خوب. اکثر در وظیفه می باشن نمی باشن.
بله.
باز من خودم برز ناشپزی می کنم.
استاد نگبین چی را خوب می پسین و چی را خوب می سوزانین؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته می کنم امی می سوزانم، میشه خونه بیک می سوزست پیشم.
بله.
اگر گوشت قرمه می کنم اگر او قدر زیاد می بازن می سوزست پیشم. یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ از پیشم می سوزن، ولی در مزهش و در چیزش بسیار لذیذ پخته می کنم.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میدی در کنار آشپزی استاد نگبین، و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم من کاری میکردم. مثلا اگر طفلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود، وقتی که میخست اگر خانم ما کتیشی را میگرفت، من امو آب برش پیش می کردم، در چی کوشک من داختم و برش می دادم. در تمام من امورات من هیچ نوع استثناء در کار خانه بر من مطرح نیست. من در تمام امور با خانواده خود همکاری کردم و خوشم نمیاد یک کار در خانه باشه و من سعی کنم. من کتی دخترها و کتی سرها و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه من سعیم هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از من، چون تمام فامیلیم در بیرون کار میکنم مثل مواره، از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن و او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش وجود داره.
درست. نگوین صاحب چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم بسیار دوست دارم، یک بار معرفی کردم.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا همون زمان از اون گفاده که گذشته.
نگبین صاحب، شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله،
ما مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، یک هند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر این کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفتیم.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه، سفرهای رسمی بوده.
درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
بمی مسلک و وظیفه‌ای که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیزا شاید وقتی که من بسیار زیاد سرم فشار بیایه و اصول و مقررات که اصول و مقررات انسانی هستی بیر پای شود، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم، خب مثلا من که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از این که زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمی کنم هستم، ولی وقتی احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان ترک میکنم.
بله، برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله. من بسیار کار کرده بودم. من 3 سال مشاور فرنگی هستم. بعدین کتی هستم کار کردم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی ما دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالج چاپ شده. و ما در بخش مستری جندر در زاده فیمینیزم ما بسیار دقیق دپایی دارم که بسیار زیاد برای ما هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده، ولی نبرآمدی ما از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب، در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیات مشاور بودیم دیگه، بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم، مثلا در پانتون دنیا ما در بخش همو پروگرام ماستریشان مسئولیت داشتم و با همی مطبوعات بسیار زیاد سرکار زیاد داشتیم. من آدم استم که بیشترین وقت ما در مطبوعات بودم.
بله، و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس میدادم، که از جمله در پروگرام ماستری استاف پالیجی پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از مصاب جنرال ازراد داخل شاگردهای ما بود و در ماستری خود پانتون خود ما جندر و مطالعات زنا بود درس میدادم، در ماستری پردای مرا درس میدادم و در پانتونای دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به می پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مسئله این است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا آخرین حد سر شاگرد فشار نیاوردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکلی که میشه باید درس بخونه، چرا اکثرا معلمین عادت دارن که استادایی که باز قدر تقدیر نمی باشه اونا به درس شکنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی میکنن و حتی یعنی وقت خود عدر میکنن، ولی ما اون موقعی رو به شاگرد ندادیم. ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانو و شاگرد باید از لحاظ همو علمی هم به اقصد علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام داشتیم، ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نمانیک معسل بی سر
نبیشه. تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشن نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخوایم چی نخوایم چی کس به این گفت توجه باید چی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذرا هست و این حالتی هست که زیاد دوام کنه، یک سال دو سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو رو باید سد استادی که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو رو دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و به حیث یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنند، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنند و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشن کار بکنن و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان با وجود برنی آرزوی ماست و ایم امو آخری ارمانم برای نسل جوانم است.
جناب پوهان احمد زیان نیکبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پانزده، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر، خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه، وقت خوش، خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.